ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، به امید سلامتی و کامگاریتان. من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان برنامه میشنویم که مقامات امنیتی افغان از عقب روی با شکست طالبان در نقاط مختلف کندوز خبر دادن. ایره هم در خبرهای جهان میشنویم که زلزله شدید در ایتالیا جان حداقل 38 تن گرفته. قدرت زلزله امروز 6.2 درجه ریشتر تخمین شده. ایره هم میشنویم که تیاره های جنگی ترکیه و امریکا موازی داعش در یک شهر کلیدی سوریه هدف قرار دادن. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین تا لحظات بعد از همکارم فرشته نگاه، ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزارت تجارت افغانستان میگوید ممکن است راه چمن سپین بولدک که از سوی پاکستان مسدود شده است امروز دوباره بازگشایی شود. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند جلوی گسترش فعالیت مخالفین مسلح را در این ولایت گرفتند. و شورای امنیت افغانستان میگوید متعهد است که برای مسئولیت خبرنگاران در این کشور یک طرز العمل را به اجرا بگذارد. تفصیل اخبار. وزارت تجارت افغانستان میگوید ممکن است راه چمن سپین بولدک که از سوی پاکستان مسدود شده است امروز دوباره بازگشایی شود. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در مورد این معضل میان مقامات حکومتی پاکستان و افغانستان مذاکره جریان دارد و شاید تا چند ساعت آینده راه چمن سپین بولدک باز شود.
مقامات آن رده حکومت افغانستان در جریان هستند و گفتگوها ادامه دارد. تلاش ها در سطح بسیار بالا ادامه دارد. انشاءالله در آینده نچندان دور، در ساعتهای نچندان دور ایداش انشاءالله باز شد.
شش روز قبل پاکستان این راه سرحدی را در جنوب افغانستان پس از آن مسدود کرد که شماری از افراد در ساحه مرزی میان چمن و اسپین بولدک پرچم پاکستان را آتش زدند. با این حال سفیر افغانستان در اسلام آباد حضرت عمر زاخیلوال آتش زدن بیرق پاکستان توسط بعضی افراد را محکوم نموده و گفت که بیرق از یک اداره خاص نیست، بلکه نمایندگی از یک کشور و یک ملت میکند. به گفته آقای زاخیلوال مسدود کردن راه چمن سپین بولدک با مردم دو طرف سرحد بسیار ضرر وارد کرد. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند جلوی گسترش فعالیت مخالفین مسلح را در این ولایت گرفتند. جنرال مراد علی مراد معاون لویدریسیز افغانستان که جنگ در ولایت قندوز را رهبری میکند امروز گفت نیروهای امنیتی افغان با مورال قوی طالبان مسلح را در ساحات مختلف در این ولایت مجبور به عقب نشینی کردند. آقای مراد همچنان میگوید در این درگیری ها با مخالفین مسلح دولت در ولایت قندوز تلفات سنگین وارد کردند. در مورد عقب راندن طالبان مسلح در ولایت قندوز در حالی از سوی مقامات امنیتی سخن زده می شود که در حال حاضر در 5 ولسوالی این ولایت میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت جنگ جریان دارد. شورای امنیت افغانستان میگوید متعهد است که برای مسئولیت خبرنگاران در این کشور یک طرز العمل را با اجرا بگذارد. طرزالعمل مسئولیت خبرنگاران روز گذشته در شورای امنیت تایید شد. شورای امنیت ابراز امیدواری میکند که با اجرای این طرزالعمل از ادامه خشونت ها در برابر خبرنگاران جلوگیری شود. توجه داشتن به وضعیت امنیتی خبرنگاران افغانستان در حال سوی شورای امنیت این کشور مطرح می شود که در سالهای اخیر میزان خشونت در برابر ژورنالیستان رو به افزایش بوده و آزادی بیان که یگانه دستاورد دولت افغانستان شمرده می شود از این راه گذر بیشتر با خطر روبرو شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم فرشته نگاه با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
زلزله شدید در ایتالیا جان حداقل 38 تن را گرفته است. قدرت زلزله امروز 6.2 درجه ریشتر تخمین شده. سازمان حفاظت مدنی ایتالیا میگوید ممکن تعداد قربانیان این رویداد افزایش یابد، زیرا هنوز هم شمار ناپدیدند. بر اساس گزارش ها شرک‌های اماتریچا، اکامولی، پوستا و آرکوتا دل ترانتو آسیب دیدند. مقام ها گفتند که هنوز هم مردم زیر مخروبه ها گیر ماندند.
نیروهای ائتلاف ترکیه و ایالات متحده آمریکا عملیات نظامی را برای پاکسازی یک شهر کلیدی سوریه از وجود جنگجویان داعش آغاز کردند. این عملیات صبح وقت امروز زمان آغاز شد که جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، برای مذاکره با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه با آن کشور سفر می‌کند. یک مقام ارشد آمریکا که آقای بایدن را در این سفر امرویی می‌کند در طیاره به خبرنگاران گفت عملیات در شهر جرابلس و اطراف آن به همانگی میان انقره و واشنگتن آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها طیاره‌های جنگی ترکیه بیش از 200 موضع داعش را در این شهر هدف قرار دادند. همچنان دفتر صدر اعظم ترکیه در یک اعلامیه گفته که نیروهای مسلح ترکیه و نیروهای ائتلاف بین المللی یک عملیات نظامی را به هدف پاکسازی شهر جرابلس ولایت حلب از وجود سازمان تروریستی داعش راه اندازی کردند. پارلمان تاجیکستان قانون عفو را از سوی امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور پیشنهاد شده بود تصویب کرد. این قانون بالای 12,000 تن تطبیق خواهد شد که در آن بیش از 3,000 زندانی آزاد می شوند و بیش از 4,000 تن دیگر با احکام تعلیقی روبرو خواهند شد. همچنان مدت زندان 5,000 زندانی دیگر کاهش خواهد یافت. این قانون بالای کسانی که متهم به جرایم جدی مانند قتل، تروریسم، افرادگرایی مذهبی و سایر جرایم جدی تطبیق نخواهد شد. قانون عفو به افتخار 25مین سال روز استقلال تاجیکستان از اتحاد جماهیر شوروی سابق تصویب شده است. الماسبیگ آتمبایوف رئیس جمهور قرقزستان دستور داده تا تمامی توافقات سرحدات بین المللی این کشور که از سوی حکومت‌های قبلی امضا شدند بررسی شوند. رئیس جمهور قرقزستان در یک دیدار با وزیر خارجه این کشور گفت برخی از توافقنامه‌های مرزی با کشورهای همسایه بدون شفافیت و بدون حمایت مردم و پارلمان امضا شده بود. به گفته وی توافقنامه‌های سابق نقش منفی را در تلاش‌های جوری برای دفاع از منافع ملی قرقزستان ایفا می‌کند. الماسبیگ آتمبایوف در حال بررسی توافقنامه‌های مرزی کشورش را دستور داده که تنش‌ها در سرحد میان قرقزستان و ازبکستان به وجود آمده است. این تنش زمان افزایش یافت که در 22 آگوست 7 تن از نیروهای سرحدی ازبکستان وارد منطقه جنجال برانگیز جلال‌آباد واقع در سرحد میان این دو کشور شدند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، اختلافات میان ازبکستان و قرقزستان بر سر 300 کیلومتر سرحد میان این دو کشور باقی ماند. و خبر اخیر این که سپاه پاسداران ایران میگوید در این اواخر حدود 450 تن از کاربران رسانه‌های اجتماعی را ایزار اجدار و یا هم بازداشت کرده است. این خبر که در وبسایت سپاه پاسداران ایران به نشر رسیده در آن گفته شده کسانی که ایزار و یا هم بازداشت شدند مطالب غیر اخلاقی را در صفحات اجتماعی خود نشر می کردند. تا کنون تعداد دقیق بازداشت شدگان معلوم نیست. پایان سرویس خبری.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مقامات امنیتی افغان از عقب روی های طالبان در نقاط مختلف کندوز خبر دادند. وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید تطبیق قانون تنظیم خدمات انرژی برق زمینه جلب سرمایه گذاری در این بخش را فراهم ساخته است.
ما تا حال تانستیم بیشتر از 8 مجوز رو به کمپانی های مشخص به ارتباط سرمایه گذاری در پروژه انرژی برشان بدیم.
مرور به روزنامه های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت. در برنامه هفتوار زنان رهبر از مشکلات زنان افغان می شنوید.
بسیار زیاد حتی محترم زدن که پایم سه جایش کسا بود که با یک سال من با چوب گشتم و با اثر تهدید ها فشار خواه بود که حتی برای من زریاد داده شده بود که یک سال صدا نداشتم.
با سلام دوباره بر روزتان خوش. شنونده های گرامی، زرگونه منگلستم رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. مقامات ارشد امنیتی افغان از قبروی ها با شکست طالبان در نقاط مختلف کندوز خبر دادن. خبرنگار رادیو آزادی در کندوز اجمل آریان گزارش در مورد تهیه کرده با هم مشنویم.
شماری از جنرالان نظامی میگویند که در ساحات مختلف ولایت کندوز حملات طالبان مسلح با شکست انجام میده و نیروهای دولتی در برابر آنان با یک مورال قوی میرزمند. ستر جنرال مرادعلی مراد، معاون اولی درستیز وزارت دفاع ملی کشور، میگوید که حملات تهاجمی اخیر طالبان مسلح در سطح ولایت کندوز به عقب زده شده است. آقای مراد بیان نمود که هم اکنون در این ولایت به اندازه کافی نیروهای دولتی وجود دارد.
تصامیمی که جدیداً اتخاذ کردیم، قوتهای دفاعی و عملیاتی را وظایفشان مشخص ساختیم. کندوز دیگر نگرانی را نخواهد داشتن. ما ولسوالی های کندوز هم مرحله وار سرش کار و پلان ما ادامه داد.
در عین زمان جنرال سید امیرشاه سادات، سرپرست ریاست امنیت ملی کندوز، نیز با مردم این ولایت اطمینان می‌دهد که حادثه 6 میزان سال گذشته دوباره تکرار نخواهد شد. آقای سادات در این خصوص چنین گفت:
و این باور یقین مردم کندوز داشته باشد که انشاءالله این ارمان را به گور خواهد بردن که دوباره به تصرف شهر کندوز دست بیافت. و تا زمانی که از اجساد ما نگذر مردم باور داشته باشند که ما برای امنیتشان در سنگران شجاعانه در کنار ما همه ما استاد هستیم.
از جانب دیگر بریگ جنرال آدم خان متین، قماندان لوای اول فرقه 20 پامیر، میگوید که در این ولایت تمام پلان‌ها، تحرکات و طرزهای طالبان مسلح با ناکامی انجامیده است. آقای متین اضافه کرد که به این ولایت نیروهای تازه نفس نیز رسیده است.
ډیر خپل پلانونه زمونږ لاس لاندې دي، دغه د تطبیق سره سم دښمن ماته خوري او سه ماته خړلې
ده. پلان های خوبی در زیر دست ماست و با تطبیق آن طالبان ناکام میشوند و حالا هم شکست خوردن و به عقب رانده شدند و با ما نیروهای تازه دم نیز رسیده است. از سوی هم جنرال محمد قاسم جنگلباغ، قماندان امنی کندوز، میگوید که در این ولایت چندین حملات طالبان مسلح به عقب زده شده است. آقای جنگلباغ علاوه کرد که نیروهای دولتی افغان به طالبان مسلح تلفات سنگین نیز وارد کرده است.
شما شکست رو فیلم کتاب کن مستقر است. ما به مردم شریف ولایت کندوز اطمینان میدیم با سر و جان با تاخون خود استاد است میکنیم با چه وجه کندوز دفاع کنیم با مردم بتون نکرزای آزاد زندگی.
این مقامات نظامی کشور در حالی به مردم کندوز در خصوص بهبود یافتن وضع امنیتی این ولایت خبر می‌دهند که هم اکنون در حومه‌های شهر کندوز و ولسوالی‌های این ولایت میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح درگیری شدید جریان دارد و همچنان نزدیک به یک ماه می‌شود که ولسوالی قلعه‌زال این ولایت در حاکمیت طالبان مسلح قرار دارد. باید یادآور شد که بیش از یک هفته می شود که شهرهای کندوز تخار و کندوز شیرخان بندر نیز بروی ترافیک مسدود است. با این همه ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی می کند، این ادعاهای مسئولان نظامی را رد می کند. می گوید که هم اکنون افراد آنان ساحاتی را که تصرف کردند در آن مستقر هستند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
گزارش بود از وضعیت امنیتی که ولایت کندوز. در مورد حالات ولایت کندوز سال از آت بعد گزارش تفصیلی که به شما داریم، حتما با ما باشین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت انرژی و آب افغانستان گفته تطبیق قانون تنظیم خدمات انرژی برق زمینه جلب سرمایه گذاری در بخش فراهم ساخته. یک مسئول در وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که عملی شدن این قانون در یک سال گذشته سبب انکشاف متوازن و با سرعت انرژی برق در افغانستان شده. در این حال شماره از کارشناسا میگن که حکومت باید تلاش کنه تا با جلب کمک های خارجی و مهار آب های کشور زمینی سرمایه گذاری داخلی در بخش انرژی را فراهم بسازه. سحر لیوال جزئیات دارد.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید برای 8 کمپانی خصوصی داخلی و خارجی در یک سال گذشته به ارتباط سرمایه گذاری انرژی برق مجوز داده شده است. عبدالبصیر عظیمی، معین این وزارت، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تطبیق قانون تنظیم خدمات انرژی برق بستر مناسبی را برای جلب سرمایه گذاری، انکشاف متوازن و سرعت در این بخش فراهم کرده است.
خوشبختانه این قانون این بستر رو
آماده ساخت و مطابق قانون سرمایه گذاران خصوصی در قسمت سکتور انرژی افغانستان می توانند سرمایه گذاری کنند. ما تا حال دانستیم بیشتر از 8 مجوز رو به کمپانی های مشخص به ارتباط سرمایه گذاری در پروژه انرژی برشان بدیم.
قانون تنظیم خدمات انرژی برق یک سال قبل در 12 فصل و 35 ماده توشیح گردیده است. این قانون به هدف تامین انرژی برق از منابع طبیعی و انرژی توریدی، بهبود کمیت و کیفیت خدمات انرژی برق، رشد و ارتقای رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی همه به خدمات انرژی برق و تنظیم امور انرژی برق در سطح افغانستان تهیه شده است. بر بنیاد معلومات وزارت انرژی و آب، افغانستان ظرفیت تولید 310 هزار میگاوات برق را از منابع مختلف دارد، اما همکنون 75% انرژی برق مصرفی این کشور را برق وارداتی تشکیل می‌دهد. در این حال شماره از آگاهان می‌گویند حکومت افغانستان با توجه به وضعیت موجود باید به شرکت‌های خارجی اجازه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی در این کشور را ندهد. فاروق اعظم یکی از این تحلیلگران می‌گوید حکومت باید تلاش کند تا با جلب کمک‌های خارجی و مهار آب‌های این کشور زمینه سرمایه‌گذاری داخلی در بخش انرژی را فراهم بسازد.
متأسفانه این یک نقص بسیار بزرگ قانون اساسی و نظام اقتصادی ماست که ما بدون در نظر داشت حالت مملکت او در افغانستان بازار آزاد را لجام گذسته ملی ساختیم و به خارجی ها موقع دادیم که بیاید تولید برق بکنه به قیمت قذاف و سر مردم ما به قیمت بفروشه که تحملش نداره بازدارد صنایع و زراعت افغانستان.
در این حال برخی از آگاهان اقتصادی میگویند تطبیق پلان ها به هدف تنظیم بهتر انرژی برق و اراده قوی و کارعملی وابستگی دارد. تاج محمد اکبر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت افغانستان در بخش انرژی منابع کافی دارد و باید از آن در انکشاف اقتصاد استفاده درست صورت گیرد.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
ساعت 3:17 که بعد از ظهر به وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شنبه با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. مقامات امنیتی ولایت فاریاب از بدتر شدن اوضاع امنیتی در منطقه ابراز نگرانی کردن و همچنین باشنده های محل ابراز نگرانی می کنن از وضعیت امنیتی رو به بدتر شدن این ولایت. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب رحمت الله رها مشنویم.
افزایش و ناامنی ها در این اواخر سبب نگرانی باشندگان ولایت فاریاب شده است. دکتر علی حلیم، یک تن از دکتران فاریاب، با ابراز نگرانی میگوید
آیا مردم فاریاب میتونه که از حقوق شهروندی ملت داری برخوردار باشه؟ برای فعلا نه، به این خاطر که اینها در کشمکش زده بندهای خود مصروف است. امروز ما میبینیم که عملا در مسیر راه ها مردمانی که رفت آمد میکنن تنها یک سرک قیر امنیت نیست، چه برسد در قریجات. سلادارای داخل شهری روز روشن دوزی میکنن، مبارزینی که در سطح ولایت لاف میزنن به داد یک مظلوم نمیرسن.
همچنان یک تن دیگر از شهروندان شهر میمنه با شکایت از عدم هماهنگی میان ارگانهای امنیتی میگوید
عسکر ما در موضع چیغ میزن از گشنگی میمره، قماندان امنیه، قماندان لوا را گپشنه میکنه، لوا از امنیت نمیکنه، امنیت از کلش نمیکنه. اینجا یک انارشیزم است و یک عمر اوزه 8 بادیگارد داره. شما فکر کنید اگر اینجا 10 تا مثل عمر اوزه باشه 80 عسکر مصروف از اون میباشه، 80 عسکر هم مصروف قماندان صاحب امنیت. در مجموع 400 نفر عسکر مصروف از این. امنیت ناموس از این مردم کی بگیره؟ امنیت اولاد از این مردم کی بگیره؟ به این مناسبت هر کس باید به هر قسمی که میشه یا به گرفتن عسکر شخصی میشه یا به خرید سلام میشه، هر کس باید امنیت خود بگیره و یکی که به خارج فرار کنه یا یکی در مخالفین بپیونده، دیگه هیچ راه برای مردم نمونده.
از جانب دیگر مسئولان حقوق بشر در فاریاب نیز با ابراز نگرانی میگویند در این اواخر تحرکات مخالفین مسلح دولت در بسا مناطق مختلف این ولایت شدیداً گسترش یافته است. سید حفیظ الله فطرت، مسئول دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب میگوید:
بنده به عنوان رئیس دفتر ولایتی فاریاب شدیداً مراتب نگرانی خود را ابراز میکنیم، به خاطر اینکه مخالفین مسلح دولت فعالیت‌های نظامی خود را گسترش دادن و افزایش دادن. ما شاهد وقوع درگیری‌های نظامی بین مخالفین مسلح دولت و دولت فاریاب هستیم. ما در دولت آباد، گرزیوان، در قیصار، در المار، در کوهستان، ولسوالی پشتونکود، ولسوالی خواجه سازپوش جنگ داشتیم. ما از دولت افغانستان تقاضا میکنیم که زمینه جلوگیری از بروز همچو درگیری‌ها را در جامعه فراهم بکنند.
در این حال سید انور سادات، والی ولایت فاریاب، با تایید بروز ناامنی‌ها در این ولایت میگوید:
دقیقاً فاریاب یکی از ولایات ناامن افغانستان است که مانند قندوز زیر تهدید هدف جدی دشمنان داخلی و خارجی قرار دارند. خوشبختانه یک روحی بسیار عالی را در مردم درجه اس کردم و قماندان امنیه و قماندان لوا و مسئولین امنیتی که تازه گماشته شدند بیجا، اینا هم یک احساس خیلی خوبی دارند، یک هماهنگی خوب بینشون داره که من امیدوار هستم یک هماهنگی خوب بین اینا کوشش میکنم ایجاد بکنم که امنیت فاریاب را بهبود بسازیم.
این در حالی است که ملپاسوال عبدالنبی الهام، قماندان امنیه فاریاب، از دفع و طرد حملات طالبان و تلفات وارده به افراد آنها در ولسوالی های مختلف این ولایت این گونه خبر میدهد:
تنها در تایلند که ما معلومات داریم 8 نفر در دو شب گذشته کشته شده و طرف کوهستان تو را انتقال داده. از خودشای مردمی ما فقط یک نفر زخمی داریم و یک نفر شهید داریم. در حدود 20 تا 23 نفر تقریبا یک تلفات داره در منطقه قیصر، در منطقه نارین، در حق بلاک، در تایلند و در غورمچ. هیچ جایی که حمله کرده ولی عقب زده شده، فرار کرده.
وی همچنان برای ساکنین فاریاب وعده و اطمینان میدهد که طالبان نمیتوانند هیچ یکی از ساحات فاریاب را تحت تصرف خیش بیاورند.
با مردم خود و رهبری مملکت خود اطمینان میدهیم که هیچ نقطه ولایت فاریاب ما سکوت نخواهد کرد، چون در پالوی ما مردم ما ایستاده است.
اکثریت ساکنین فاریاب از دولت تقاضا دارند که هرچه عاجل با راه اندازی عملیات وسیع ساحات تحت کنترل مخالفین مسلح را آزاد ساخته و مناطق را از وجود شورشیان طالب پاکسازی کند تا باشد مردم از تشویش و نگرانی ناامنی ها رهایی یابند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات امنیتی افغان از عقب روی های طالبان و شکست ای گروه در بعض نقاط مختلفه در نقاط مختلف کندوز خبر دادن. این موضوع را در آغاز برنامه شنیدین. همکار مصطفی صدیقی گزارش مفصل در مورد اوضاع ولایت کندوز تهیه کرده، با هم مشنویم.
شورشیان طالبان که سال گذشته برای مدت کوتاه شهر کندوز را تصرف کرده بودند، اکنون بار دیگر این شهر استراتژیک شمال شرق افغانستان را با تهدید روبرو کردند. طالبان پارسال تقریباً 2 هفته شهر کندوز را در کنترل خود داشتند. رویدادی که زیانهای مالی و جانی و نیز موج از بیجا شدگان داخلی را در پی داشت. و تازگی شورشیان طالبان ولسوالی استراتژیک خان آباد تقریبا در 30 کیلومتری شهر کندوز را روز شنبه برای چند ساعت تصرف کردند که سپس در یک ضد حمله نیروهای افغان وادار به عقب نشینی شدند. در پی بازپسگیری خان آباد، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در نشست خبری در کابل گفت که نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان برای دفاع از کندوز آمادگی کامل دارند.
در کندوز ما قطعات فرقه 20 پامیر داریم، قطعات کماندو در ولایت کندوز است، قطعات ضربتی در ولایت کندوز است، یک کندک از فرقه 111 کابل در ولایت کندوز است، نظم عامه در ولایت کندوز است، پلیسی ملی و پلیسی محلی هم در ولایت کندوز است. قطعات کمکی که به ولایت کندوز رفتن، قطعات خاص ما رفتن، قطعات کماندوی ما رفتن و قطعات ضربتی به ولایت کندوز وارد شدن. در پالوی از این قطعات کافی را ما در ولایت کابل اینمیال آماده داریم، اگر ضرورت پیدا شود به کندوز ما اونا را ارسال کرده میتانیم.
زمره پیکان قماندان عمومی پلیس امن و نظم عامه وزارت امور داخله افغانستان هم گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان در محل از پشتیبانی ناتو برخوردارند.
قطعات مختلف از وزارت محترم دفاع، قطعات ضربتی ما و قطعات کماندوی ما کل وارد قندوز شدن. انشاءالله ما مطمئن هستیم که وعده پولیش حمایت قاطع بسیار بجورت تیارهای بیشتری رو در اختیار ای عملیات داره.
حیات الله امیری ولسوال خان آباد در گفتگوی تلفنی بر رادیو آزادی گفت که طالبان عملیات گستردهشان را از قبل طرح‌ریزی کرده بودند. او گفت که شورشیان از 5 مسیر بر خان آباد یورش برده بودند.
نظر به راپورهایی که به ما در دسترس ما قرار داشت، به حدودی صدها تن در این عملیات شرکت کرده بود که 300 و 400 نفر شد ارقامش برسه و همچنان حمایه پشت سر اتحاد کمکی هم داشتن. اگر کدام اتحادش ضعیف میمدن یا زخمی میدادن یا کشته میدادن، دوباره جای از او از طرف اتحاد دیگری طور میشد که از طرف امام صاحب الچی و چاردره، یعنی از او لسوالی هم به اینا کمکی آمده بود که در این جنگ شرکت کنند.
اندک پس از بازپسگیری ولسوالی خان آباد، اسدالله عمرخیل والی کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که شورشیان خارجی هم در میان جنگجویان حضور داشتند.
یا طالبان محلی هم هستند، مردم خارجی هم، چیچنی هم امرایشان، ازبکستانی هم در ما بینشان است و اکثریت رهبری از یا به دست پاکستانی
ها، اعضای حیفه پاکستان است. اسلام آباد غالبا چنین ادعاهای مقامات افغان را رد کرده است. ولسوال خان‌آباد می گوید که حتی در حال حاضر هم تنها 50% از مناطق در خان‌آباد زیر اداره دولت و بقیه تحت نفوذ طالبان هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از این گفته است که طالبان در هنگام تصرف خان‌آباد وسایل نقلیه نظامی و سلاح را در اختیار خود گرفتند. معلوم نیست که آیا نیروهای افغان این تجهیزات را دوباره به دست آوردند یا نه. امیری همچنین از زیانهای مادی در هنگام سقوط خان‌آباد سخن گفت.
در ولسوالی خان‌آباد چند ساعتی که ولسوالی در دست مخالفین بود، کمپیوترها، پرینتر، همچنان وسایل برقی را با خود بردن و در یک تعداد ادارات میز، چوکی شکستانده شده و در ادارات سرانوالی و محکمه در اسناد دست زده شده و از طرف ما مهرلاک شده که تا یک حیاتی از ولایت تشریف بیاید که ببینیم کدام اسناد برده شده و یا کدام از نداره اینجا باقی ماندن.
با وجود اطمینان دهی مقام‌های محلی، ساکنان خان‌آباد نگران هستند. شمس الدین رحیمی یک معلم 35 ساله یکی از آنهاست. رحیمی امروز با 8 عضو خانوادهش شاهد سقوط و بازپسگیری خان‌آباد بود.
به طرز لفظ سلطیالی مردین احالی خدا نخواست طفل ما، اطفال ما، کسی دیگر ما زخمی نشد.
او افزود که از زمان سقوط خان‌آباد و بازپسگیریان مکتب محلیشان بسته مانده است.
ما 24 ساعت به تشویش هستیم. همیشه یعنی فعلا من خودم مکتب معلم هستم، به مکتب خود رفتن نمیتونم. مکتب ما تقریبا در حدود یک هفته میشه که بسته شده. اولاد ما از مکتب مانده، از تحصیل مانده. نه کورس خوانده میتونن، نه درس خوانده میشن، نه تحصیل دیگه کرده میتونن.
او از یک مشکل دیگر هم سخن میگوید، نیروهای اربکی که به گفته رحیمی برای مردم محل مزاحمت بزرگی ایجاد کردند.
مردم ما از دست اربکی ها بسیار بتکلیف هستند. مثلا غیر مسئول هستند که سر مردم نام میخورند، از مردم بازگیر گیرند، از مردم به هر نام و هر چیز کسی که اگر توی هم داشته باشه یک دستر شاد شد هر میتر اتا از اون عقل خدا میگیرند.
رحیمی گفت پس از درگیری های تازه در خان آباد، قیمت مواد خوراکی هم سر به فلک کشیده و زندگی برای او که 7000 افغانی معاش دارد دشوارتر شده است.
ایران برق ندارن، آب آشد مدینی موجه برق نباشه، آب آشد مدینی ما میستن. جنگ بالای قیبت هم تاثیر میکنه، گندم بلند نشه، چی بلند نشه، مواد خوراکی دیگه از قبیل تیل است و از قبیل دیگه جزای دیگه که روغن اتنیل تیل هم روغن بلند شده، هم از مواد خوراکی دیگه هم بلند است. مردم ما بیچاره از غریب هستن، ناتوان هستن، چون کار نیست، غریبی نیست، کسی چیزی که داده نکنه، از کجا میکنه کار؟ در تقیه فامیل بسیار به سختی است و بالاخره یک کسای دیگه هم از واب مفقه میکردن که به ما هم روبک بکنیم.
مقام های کندوز میگویند درگیری های تازه بیش از 3000 خانواده را در منطقه آواره کرده است.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 3:30 است. حال نوبت می رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از همکارم فرشته نگاه.
مقامات امنیتی ولایت کندوز می گویند جلب گسترش فعالیت مخالفین موصله را در این ولایت گرفتند. وزارت تجارت افغانستان می گوید ممکن است رای چمن و اسپین بولدک که سوی پاکستان مسدود شده امروز دوباره بازگشایی شود. شورای امنیت افغانستان میگوید متحد است که برای مسئولیت خبرنگاران در این کشور یک طرز العمل را به اجرا بگذارد. زلزله شدید در ایتالیا جان حداقل 38 تن را گرفته. قدرت زلزله امروز 6.2 درجه ریشتر تخمین شده است. نیروهای ائتلاف ترکیه و ایالات متحده آمریکا عملیات نظامی را برای پاکسازی یک شهر کلیدی سوریه از وجود جنگجویان داعش آغاز کردند. و رئیس جمهور قرقیزستان دستور داده تا تمامی توافقات سرحدات بین المللی این کشور که سوی حکومت‌های قبلی امضا شدند بررسی شوند.
شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حکومت طرز العمل تامین امنیت و مسئولیت رسانه‌ها و خبرنگارا را تصویب کرده. این موضوع را تا لحظات بعد می‌شنوین، ولی قبل از او همکارم همایرا لوکوزی با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که رای اسپین بولدک چمن که از سوی پاکستان مسدود شده است امروز باز خواهد شد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که گفتگوها میان مقامات افغانستان و پاکستان ادامه دارد و ممکن تا چند ساعت بعد رای مسدود شده اسپین بولدک چمن باز گردد. این را 6 روز قبل از سوی پاکستان پس از آن مسدود شد که برخی افراد در منطقه میان چمن و اسپین بولدک بیرق پاکستان را آتش زدند. پس از تورخم اسپین بولدک یکی از بنادر مهم میان افغانستان و پاکستان است که تجار افغان از این مسیر صادرات و وارداتشان را به پاکستان انجام میدهند. مسئولین وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که تولیدات گوشت و تخم مرغ در سال جاری در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در ربع نخست سال جاری حدود 123,000 تخم مرغ تولید شده است، اما در ربع دوم این رقم به 436,000 افزایش یافته است. همچنان در ربع نخست سال 1395 163,000 قطع مرغ‌های گوشتی تولید شد که در ربع دوم این رقم به 557,000 قطع افزایش یافته است. آقای راشد افزود که در گذشته افغانستان از تخم و گوشت مرغ تولیدی پاکستان استفاده می کرد، اما به گفته وی پس از این از محصولات خود استفاده خواهد کرد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا صنعت مرغ را در سراسر کشور انکشاف دهد. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوجی آرد قزاقی 1290 افغانی، یک بوجی آرد پاکستانی 1260 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 2450 افغانی، یک بوجی 3.5 سیر برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1060 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 36 افغانی، یک لیتر تیل پترول 40 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 27 پول، یک یورو 75 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 7 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 627 افغانی.
با تشکر از همکارم همیرا الوکوزی. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حکومت در ظلمل تامین امنیت و مسئولیت رسانه ها و خبرنگارا را تصویب کرده. تواب خورزنگ سخنگوی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این طرزالعمل از سوی اداره های مربوط ترتیب و به روز سه شنبه در نشست شورای امنیت تصویب شد. در این حال شماره از نهادهای مدافع رسانه ها و خبرنگارا میگن که بایی که این طرزالعمل جامعه است، اما مؤثریتش به چگونگی تطبیقش وابستگی داره. فرشته ندا جزیات داره.
مقامات افغان میگویند طرزالعمل مسئولیت رسانه ها و خبرنگاران تصویب شده و به گونه کامل تطبیق خواهد شد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این طرزالعمل که در روشنایی تمام قوانین و سوی ادارات حکومتی و نهادهای دفاع از خبرنگاران ساخته شده در نشست شورای امنیت ملی تصویب گردیده است.
طرزالعمل تامین امنیت و مسئولیت رسانه ها و ژورنالیستان دیروز در مجلس شورای امنیت ملی مورد تصویب قرار گرفت. این طرزالعمل به هدف تامین امنیت و مسئولیت رسانه ها و کارکنان آنها از هر نوع تهدیدات امنیتی ترتیب و تدوین گردیده است. دولت افغانستان متعهد به اجرا و عملی نمودن محتویات این طرزالعمل است.
آقای غرزنگ میگوید ترتیب کننده های طرزالعمل تامین امنیت و مسئولیت خبرنگاران روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت مورد ستایش قرار گرفتند. طرزالعمل تامین امنیت و مسئولیت رسانه ها و خبرنگاران در حال تصویب گردید که سال 2016 خونین ترین سال برای خبرنگاران گفته شده است. نجیب الله شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت حکومت باید با جدیت کامل این طرزالعمل را تطبیق نماید و اگر عملی نگردد خشونت در برابر خبرنگاران بیشتر از این افزایش می‌یابد.
به دلیلی که در 6 ماه اول سال 2016 10 خبرنگار کشته شده، سال 2016 خونین ترین سال برای خبرنگارا در تاریخ رسانه ها. دیگه که وقتی تنها در 6 ماه اول سال تقریبا 10 نفر کشته میشه، به ایمان تکمیل نشده هنوز خونین ترین سال شمرده میشه به دلیل واقعاتی که رخ داد. ما خیلی نگران هستیم و به می دلیلم اگر تطبیق نشه این طور چیست ممکن که تلفات خیلی زیادتر داشته باشیم.
آقای شریفی گفت طرزالعمل تصویب شده بسیار جامع بوده و باید برای عملی ساختن آن از هر رای ممکن استفاده شود. نجیب الله شریفی تاکید می‌ورزد اگر این طرزالعمل تطبیق نگردد تصویب آن معنا ندارد و رسانه‌ها و خبرنگاران مانند گذشته با چالش‌ها و تهدیدات جدی روبرو خواهند بود.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه های هفتوار حقوق بشری و زنان رهبر میشنوین، ولی قبل از او همکارم شفیق نسیم شفق مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد ادامه اختلافات بمیان آمده بین محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نوشته اند. روزنامه ویسا در سرمقالش گفته است که در چند روز گذشته به خاطر پایان یافتن اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه دیدارهای صورت گرفته، اما به نوشته سرمقاله نویس تا هنوز این دیدارها نتیجه در قبال نداشته است. سرمقاله نویس میگوید فکر نمی شود که اختلافات به میان آمده با همچو تلاش ها خاتمه یابد، به خاطر که به نوشته روزنامه مشکل اصلی به میان آمدن چنین نظام و تقسیم مبهم قدرت است. سرمقاله نویس نوشته است تا زمانی که حکومت وحدت ملی موجود باشد بروز همچو اختلافات یک امر حتمی است و این اختلافات تا پایان این حکومت بیشتر خواهد شد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته است که برای ختم اختلافات بمیان آمده بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه بار دیگر زمینه دیدار فراهم می شود. سرمقاله نویس به نقل از ریاست اجرایه گفته است که قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه فردا با هم گفتگو کنند. سرمقاله نویس برای حل مشکل بمیان آمده پیشنهاد کرده است که سران حکومت وحدت ملی باید برای دریافت راه حل به بنبست بمیان آمده به قانون مراجعه کنند.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزه هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. آقای خالد ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی عوامل فکری خشونت صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای ایثار را به برنامه خوش آمدید میگوییم و در آغاز ازشان میپرسیم که کدام عوامل فکری نزد افراد خشونت را به بار میآورد؟
به نام یاد خدا. در کل شما که موضوع منشأ یا عوامل فکری خشونت انتخاب کردید، واقعا یک موضوع خیلی مهم و برجسته است که ما باید در این مورد فکر بیشتری بکنیم. همونطور که شما گفتین، خشونت یک معلول است، اما قبلا چند تقریبا 4 مرحله را سپری میکنه. بنابراین او بنیادها و منشأهای خشونت باید شناخته شود. در مرحله اول پیش‌داوری است. مرحله از خشونت است، یعنی زمان که یک فرد پیش‌داوری میکنه، بعدن در واقع یک مرحله نزدیکتر شده تا مرتکب خشونت شود. مرحله دوم تعصب است، مرحله سوم کینه و نفرت است، مرحله چهارم تبعیض است. یعنی قبل از خشونت ما خوب است که 4 مرحله قبل بشناسیم و بعد ما شما میدونید که علیه عوامل خشونت مبارزه بکنیم و خشونت کاهش بدیم.
آقای ایثار، شما در جواب سوال از کلمه پیش‌داوری و تعصب یاد کردین. میشه درباره معلومات ارائه کنین که مفهوم این دو کلمه چیست؟
اغلب متوجه نیستیم، اما پیش‌داوری‌های فراوان نسبت به اشیاء و اشخاص داریم. پیش‌داوری در واقع همو برداشت غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد است و نسبت به بعضی ارزش‌ها ممکن باشه. مثلا یک فرد بدونی که فرد دیگر بشناسه یک برداشت داره که مثلا این فرد خوب است یا این بد است. یعنی امی برداشت غیر آگاهانه نسبت به افراد و نسبت به بعضی ارزش‌ها در واقع پیش‌داوری است. مثلا اگر ما یک مذهب بد بگوییم و غیر آگاهانه بد بگوییم، در واقع پیش‌داوری است. یعنی که ما داوری میکنیم، قضاوت میکنیم، اما قضاوت ما قبل از علم آوردن به یک چیز است. این ما شما پیش‌داوری میگیم. تعصب هم در واقع امو عاطفه و احساس شدید و غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد و ممکن نسبت به بعضی ارزش ها باشه. مثلا یک فرد ممکن است که احساس و عاطفه شدید نسبت به قوم خود داشته باشه، نسبت به مذهب خود داشته باشه، نسبت به زبان خود داشته باشه و این باعث میشه تا فرد خود، زبان خود، قوم خود، نژاد خود نسبت به نژادهای دیگه، زبانهای دیگه و اقوام دیگه برتر بدانه. در واقع این تعصب است. یعنی بیشتر ما تعصب به بار منفیش به کار میبریم. یعنی اگر یک فرد غیر آگاهانه نسبت به یک فرد یا یک ارزش احساس و عاطفه شدید و داشته باشه، ما میگیم که یک فرد متعصب است. تعصب در واقع باعث میشه تا ما یک چیز را آنچه که هست نتونیم بشناسیم. یعنی ما دروازه های شناخت بستیم و پیش‌داوری کردیم و در کنار پیش‌داوری ما تعصب هم مرتکب شدیم.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد عوامل فکری خشونت ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث عوامل فکری خشونت نزد افراد می باشد.
آقای ایثار در جواب سوال اول همچنان شما از کلمات کینه و نفرت و همچنان تعصب یادآوری کردین. مفهوم این کلمات را به شنوندگان واضح نمایید.
کینه و نفرت در واقع معلول دو عامل است که قبلا ذکر کردم. یک فرد پیش‌داوری میکنه، بعد تعصب میاد، بعد یک نوع احساس منفی در فرد نسبت به افراد و نسبت به بعض ارزش‌ها پیدا میشه که ما اینمی احساس منفی شدیده که ای هم متاسفانه غیر آگاهانه است نسبت به افراد و نسبت به ارزش‌ها. ما میتونیم این را کینه و نفرت بگوییم. مثلا اگر یک فرد نسبت به یک کس امی احساس شدید منفی رو داشت، ما میگیم که فلان کس نسبت به شخص متنفر است و یا کینه و نفرت داره. بعد ای در روابط فردی هم خلاصه نمیشه. ممکن است یک ملت نسبت به ملت دیگه کینه و نفرت داشته باشن. ممکن است یک ملت نسبت به یک دین، یک ارزش، یک آیین ممکن است که کینه و نفرت و احساس عاطفی شدید منفی را داشته باشن که متاسفانه غیر آگاهان است. و شما از تبعیض هم صحبت کردید. تبعیض در واقع فرق گذاری است. یعنی بلاز حقوقی تبعیض فرق گذاری و قائل شدن هر نوع محدودیت که طبعا علیه گروه از مردم اعمال میشه، ممکن است بر مبنای زبان، بر مبنای دین و بر مبنای نژاد اعمال شود. به قصد لطمه زدن با آن گروه و صدمه زدن با آن گروه در واقع اعمال میشه. یعنی که قائل شدن هر نوع محدودیت و استثناء علیه گروه از مردم بر مبنای زبان، بر مبنای نژاد و بر مبنای سایر ملاحظات به قصد لطمه زدن با آن گروه در واقع تبعیض است که این هم یک عمل غیر حقوق بشری و غیر اخلاقی است.
آقای ایثار، حال که با تمام عوامل خشونت فکری آگاهی پیدا کردیم، تعریفتان از خشونت چیست؟
خشونت در واقع با کار بردن هر نوع لفظ، رفتار و یا موجودیت ساختارهایی است که علیه افراد اعمال میشه و فرایند بالقوهش یا پیامد بالقوهش و بالفعلش در واقع صدمه زدن است. ممکن صدمه از لحاظ روحی باشه، ممکن صدمه از لحاظ مادی باشه. در این ارتباط مثلا توهین و تحقیر دشنام دادن یک خشونت لفظی است. رفتار لتکوب مثلا تجاوز جنسی بعد دادن هم یک نوع رفتار است و سایر مواردی که در ماده های مختلف قانون منی خشونت در واقع خشونت شناخته شده. هرگاه ساختارها، منابع و فرصت ها در جامعه از طرف قدرت حاکمه نابرابر و تبعیض‌آمیز هم توزیع شده، در واقع اینا هستن خشونت.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی عوامل فکری خشونت با آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رهبران زن،
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. من عالم رحمانیار در برنامه این هفته رهبران زن، خانم مغفرت صمیمی، یکی از فعالین سازمان حقوق بشر محل را به شما به معرفی میگیرم. خانم صمیمی در ولایت سریپول متولد شده و مکتب را در زادگاهش به پایان رسانده است. خانم صمیمی سال گذشته در یکی از پوهنتون‌های خصوصی جازجان رشته حقوق را خوانده. او تقریبا 10 سال می شود که به صفت رئیس سازمان حقوق بشر ولایت سریپول، جازجان و فاریاب برای مردم کار می کند و از 1 سال به این طرف به صفت رئیس جامعه مدنی ولایت جازجان هم ایفای وظیفه می کند. فعالیت های خانم صمیمی در بخش حقوق بشر و حمایت از حقوق زنان او را در بین زنان بسیار محبوب ساخته است. او باورمند است که زنان می توانند یک رهبر خوب باشند، اما از مسئولان انتقاد می کند که بالای مجرمین قانون تطبیق نمی شود. در این باره بیشتر از خود مغفرت صمیمی می شنویم که چی گفتنی های دارد.
تشکر از شما. به نام خدا، چون تقریبا از سال 81 به این طرف درسی خشونت علیه زن، ازدواج اجباری، تعدید، توهین، خصوصی ها، خودکشی ها، فرار از منزل، اختطاف اطفال، اختطاف غصب زمین، زورگویی ها، در این عرصه قتل ما کار فعالیت خود شروع کردم، چون در شرایطی که ما آمدم اولین خانمی که در سطح افغانستان وارد شدم خود در صفات شمال در اولای جیوجان ما بودم که به خاطر خشونت علیه زنان کار شروع کردم، اقدام کردم. در اون شرایطی که ما کار کردم هیچ کس نمیشناختن نهاد چیست، انجمن چیست یا یک محصه چیست، نمیشناختن. به مردم خود آگاهی که بر مردم داده شده بود در بخش حق حقوقشان بود، در بخش ازدواج اجباری، در بخش نامزدی، فصل نامزدی، وکلای مدافعی داشتیم تقریبا 6 نفر پرسنل داشتیم که ای از جمله ماستی نورا بودن، وکلای مدافعی بود و استادای مجرب بودن که حتی ما در اون شرایط حتی یک ماستی نر اینجا نداشتیم. ما ماستی نر خود این هم از جلاوات قندار ما خواسته بودیم که بخاطر که اینجا وکیل مدافعی نداشتیم از طرف ها ما خواسته بودیم بخاطر که در وقت اینقدر علاقمندی کس نداشت. بالاخره ما دمی ارسا تقریبا از سال 81 به طرف مسئولیت اولای جوجان سر فرفاره به دوش ما هست. در این بخشوی کار کدام تجاوز جنسی بالای اطفال بوده و واقعا خیلی نگران کننده بوده که یکانه کسی که از طریق رسانه ها سر صدای خواهی میکشتم من بودم که تا بتانیم امی حق به حقدار برسه، حقوق از اینا فامال نشه، حقوق کسان که متضررین است فامال نشه. حتی ما آلتایی را دیدیم که بالای طفلای معصوم ما حتی از 2.5 ساله گرفته تا 5 ساله 6 ساله 7 ساله 8 ساله 9 ساله 10 12 13 14 15 ساله ها بالاشون تجاوزات صورت گرفته بودن که از اون وقت بعد که ما کار فعالیت خود انجام دادم با یگانه همکار با وکنه عدی قضایی بودم و با مقام محترم ولایت با قماندانی امنیه، چون ما دو دوره کاندید اولس جرگه هم بودم، طور کاندید مستقل بودم و نظر به تقاضای خود مردم بود که من کاندید بدم خودم. متاسفانه ما همه که خبر داره که نظر به مشکلات پرابلم ها و چالش هایی که بود، کسان که پل نداشته باشه و کسان که واسه نداشته باشه راه پیدا کنه نمیتونستن. بازم من خود برنده احساس میکنم، هدف من خدمت به مردم به مظلوم بیچاره بود که توانستم که صدها خودکشی خودسازی را نجات دادم، القابزی را نجات دادم. من شبهای خود صبح کردم رفتم به خاطر نجات یک بشر خود از یک اولسالی به دیگه اولسالی ها با یک کمیسون از خودت تا دختر خانم ها که چیز ظلم هایی بالشان شده بود و رفته بسیار مواجه هم شدم، بسیار پرابلم ها به تختیار هم دیدم و واقعا خیلی نگران کننده خیلی چی بود. بازم من از ایرا برگشت نکدم، هدف من مرام من همی بود که تا مد بتانیم و خانم ها هم میتونن از اودی همه کار برن.
خانم مفرد، درست است که شما در بخش کاری تان خصوصا در بخش حقوق بشر موفق هستین، باز هم چگونه توانستین که همه مشکلات در 3 ولایت به تنهایی شما پیش ببرین یا که موضوعاتی که در ولسوالی ها رخ میده چطور با خبر میشین؟ کیا با شما همکاری میکنه در این بخش؟
تشکر شما، چون که من زمانی که من اینجا آمده بودم باید دوستی خود آمده بودم. امروز در چون در سطح اولاد جوجان در اولاد زون شمال بسته جوجان سرفول همه میشناسن که به شمول ارسالی هایشان همه امروز یک شناخت کامل در بین مردم خود یک موقعیت خاص خدا در بین مردم خود جا دارم. حداقل امی چون که من دوداره کانی دولش جرگه بودم نمبرای ما به همه جا تیک بود، تصویرهای ما به همه جا رفته بود که نمبرای ما هنوز هم پیش مردم است. هر مشکل هر پرابلم که شوه یا خدا را خودکشی شوه خودسوزی شوه هر شوه اولا به ما تیفون میشد. من تیلیفون هم میتونستم به ارگانهای عدی قضایی به پلیس خود من اطلاع میدادم که واقعا این مردم امروز میفهمند که از هر کس پرسان کنه خانم تایمی کی است. همه در مورد خوب معلومات دارن و کارکردهای ما از کارکردهای ما معلومات دارن که من امروز در بین محبوب و مردم خود محبوبیت خاص خدا دارم که به خاطر همین کارکرده بوده خودگذری ها بوده. من پیش از کردم که با تمام مشکلات چالش ها ما مبارزه کردیم.
یعنی تهدید هم شدین دیگه؟
بله طبعا طبعا وقتی که در یک رس باشین کار کنین واقعا هنوز هم شرایط هایی بوده که زورگویا بود و مشکلات چالش های خود داشت و بسیار زیاد حتی محترم از دادن که پایم 3 جایش کسا بود که با یک سال من با چوب گشتم و به اثر تهدید ها فشارها بود که حتی برام از زریان داده شده بود که یک سال صدا نداشتم. به اثر می تقریبا در مدت یک سال صدایی ما برامد که پاکستان این طرف و هندوستان طرف ها رفته من کمی صدایی برامد که نظام زیادتر گفت زنم صدا جرمشه تحصیلات خدا دارم. به هر صورتش زنا هم میتونن که رهبریت کنن و تقریبا بسی 6 نفر پرسنل ما داشتم و به می 6 نفر ما میتونست که میتونستم با قضات سرانوالا سیمینارا و ورکشاپ ها دایت دارم که وقت نمیکنم
بر فعلا نمی کارایتون پیش میبرین.
بله هنوز هم در قرا قصبات با مردم خود با خانم های خود با دخترهای جوان خود با برادرای خود ما ورکشاپ ها سیمینار ها با اعضای فعالین جامعه مدنی خود ما سیمینارا و ورکشاپ ها میگیرم جلسات خود پیش میبرم که تا بتونیم با یک امانگی با یک همدلی با یک وحدت همبستگی پیش بریم و تا بتونیم مردم مظلوم و رنجیده و بلاکشیده خود از این بدبختی‌ها نجات بدیم که کار فعالیت ماست. میخواستم با تمام چالش‌ها صدرای ما واقع شوند. ما گفتم که ما هدف ما مراب ما همیست که من بتونم به مردم مظلوم خود خدمت کنم و از این بدبختی از این مصیبت این خشونت‌ها کاهش پیدا کنم و خانمای ما دیگر غلام شن نمیتونن. خانمای ما حق و حقوق دارن چون در قانون اساسی برای ما حق داده شده و نصف بیشتر اجتماع خانم‌ها تشکیل میده زنان تشکیل میده و من خاطر من خواستم که از این را برنگشتم با تمام چالش ها مبارزه کردم و تا این حد خود رساندم و مردم خود شناختانم که یعنی یک خانم میتونن که با تمام چالش ها مبارزه کنه و به هدف خود برسه.
خانم صمیمی میشه یک خاطره تلخ و یک خاطره خوشتان از جریان از کار کردهایتان در طی 10 سال 12 سال برنامه ببینید.
تشکر از شما. چون خاطره های تلخ هم زیاد است به خاطر که میشه که یک به طور نمونه براتون ابراز کنم. خاطره تلخ ما فروش یک خانم توسط شوهرش به $50 آمریکایی بود که در اولسالی اندخوی بود که واقعا خیلی نگران کننده بود. به اثر تبتلاش ما بالاخره اینا را ما او خواستم و شوهرش چون محتاط بود و اثر کسی نداشت و خانم فروخته بود پس دوباره نجات دادیم و فامیلش تسلیم کردم. و خاطر شیرین امیز که دختر جوانه که میخواستن فامیل ازی او را به کسی دیگری بده دختر زری تیفون با یک بچی که در ولایت کابل ارتباط گرفته بود و از اینجا رفته بودن اونجا و بالاخره اونا را خواستیم اونا را جرامت کرد پس دوباره با ما بچه نکاح کردیم و به رضایت هر دو طرف گرفتم دوباره بچه هم و جمجرزیش هم با هم دیگر خوش بودن و راضی بودن چون فامیلاشون نمیخواست و ذریع تلفونی را پیدا کرد عاشقای تلفونی بودن اینا. اینا را با هم رساندم. یه خاطره خوشم است که دو جوان را با هم رساندم و امروز ماشاءالله صاحب یک دو سه اولاد هستن و زندگیشان بسیار به خوبی به خوشی سپری میشه و این همه افتخار است که خوشیم است که من از یک مادر متوانستم که حق مادری خود ادا کردم و فامیل هر دو طرف را زیاد شاست کردم برشان عقد شدم بسته کردم.
خانم صمیمی یک زن چطور میتونه در کار خود موفق باشه؟
به خاطر اینکه زن هم میتونه دوش دوش برادری خود کار کنه و بالو در بالوی برادری خود باشه. میگن که در پشت یک زن موفق دست یک مرد موفق است. در پشت یک مرد موفق دست یک زن موفق است. به خاطر اینکه مرا یگانه کسی که ایمان کرده شوهرم بوده. شوهرم به من یگانه همدم و همکار بوده که به من نزدیکترین کس شوهرم بود که هر مشوری که میتونستم با ایشان بکنم و نظر به ایدایت از اونها نظر به همکاری های شوهرم متوانستم که تقریبا از سال 81 به یه کار کردم و 3 سال باقسم کردم تقریبا 18 سال میشه که در اصلا کار فعالیت دارم شوهرم بوده و همچنان توانستم برادرایی که واقعا کار کرده های مرد دیدن که باید هماهنگی کارهای ما نواقصی نداشته به خاطر حق به خاطر عدالت ما کار کردیم و به یک امیدواری به آینده افغانستان ما کار خود پیش بردیم و توانستم که آگاهی حقوقی به مردم خود بدم آگاهی به بخش خشونت ها بدم از یک قضینا من از وکیل مدافع دفاع کردم در جلسات قضایی شان عدلی قضایی در تمام جلسات از اینا دوستای شان تعقیب کردم و دوش و دوش برادری خود ما با خواره خود بدم و توانستیم که حق به اختار برسم. و زن هم میتونه که حضودی همه کار بره. بر شما معلوم است که زنها سری رم دارن. زنها مثل برادرها نیستن. هنوز هم شما میفهمید که مرسالاری وجود داره. هنوز هم زن سیزی وجود داره که نمیخوان بخواد ما اختار
کنن. چی است که زیادتر نسبت به دیگه ولایت در جیاز جان این مسئله تحمیل میشه بالای زنان؟
به خاطر که هنوز هم بیشتر از این زن سیزی ها وجود دارن. هنوز هم بعضا عقل نمیتن قایل نیستن. زن مثل یک محکوم میکنن در چارچوب خانه نه. تنها زن میتونه حق کار کردن زن داره، حق درس خواندن زن داره، حق تحصیل داره، حق در تمام بخش حق زواج داره، در تمام بخش حق داره که زن هم بتونه خوبتر بهتر کار کنه و مثل خدمت در اجتماع به همراه برادری خود دوستش پیش بره. وقتی که تا زنها هم در پلی برادری خود نباشن مردها نمیتونن بتونه خود به کارهای خود موفق باشن. به خاطر که ما از دولت مرکزی و خصوصا از مقام محترم ولایت و برادرای ما از اورگانای عدی قضای امام تقضای امامی است که در هر تصمیم گیری ها باید خانم ها را شریک بسازن، بتانن که با مشوری خانم ها باید پیش برن. انشالله با مشوری خانم های قدرهایی که وجود داره باشن، همکار هم نوا باشن، انشالله موفق هستن و موفقانه پیش میریم. این درست نیست.
پس به خاطر حل همین قضایا کدام ارگان های دولتی و یا غیر دولتی با شما هم نظر و همکار هستند؟
تشکر شما. با ما ارگان های پلیس ما خصوصا از قماندانی محترم که واقعا ما در جریان قضیه هستم، امروشان خصوصا آمر صاحب کشف، قماندان صاحب محترم امنیه، از اینا هم برادری که در جنایی کار میکنن، ما از یک تعدادشان واقعا خیلی خاطره خوش دارم و بخاطر چون در قضیه در اون قضیه با ما پیش میرن و خصوصا خواهر ما از سعید جان که اونجا کار میکنن که عمر اونجا هستن کار میکنن و دیگه برادری ما راضی هستم و در سارانولی هم که اینا برادری ما در پالی موثق بخاطر قضیه برشان وادار میسودیم، از قضیه را برشان گزارش را میدیم که حق روشن برشان، قضیه را روشن برشان میسودیم، پیش میرن در محکم با ما همکار هستن و بعضی وقتهایی که ما در جریان قضیه نباشم و قضیه دیگرگون میشه، اگر در قضیه که در ما دخیل باشم و قضیه بسیار بخوی پیش میره و تا آخر مرحله تا زمان که در تمیز برسه باز اونیست دیگرگون میشن که بخاطر که اینه ای در این حالت ها خیلی آدم نگران میشه، خصوصا نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر از وقت نگرانی خود ابراز میکنن به این قسم به یک مظلوم و بیچاره ظلم ستم صورت نگیره.
خانم افرز صمیمی مسئول سازمان حقوق بشر و جامعه مدنی ولایت جوزجان، از اینکه وقت گران بایتان خدمت رادیو آزادی گذاشتیم، از شما یک جان سپاس میکنم.
تشکر از سوی جان.
تشکر از شما.
رهبران زن.